تان بخیر. صبح شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. 7:30 صبح به وقت کابل است. ناتو با خروج فوری نیروهایش از افغانستان ابراز مخالفت کرده و گفته که حضور این نیروها مشروط به اوضاع در افغانستان است و قدرت‌های بزرگ جهان روی برقراری آتش بس در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ تاکید دارند، اما رهبران آذربایجان و ارمنستان از دوام جنگ در آنجا سخن گفتند. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. فرشتن نگاه هستم و مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنم. در آغاز سرخط چند خبر: ادعای کشته شدن 12 جنگجوی گروه طالبان در ولسوالی موسیی کابل از سوی نیروهای امنیتی. سفارت پاکستان در کابل گفته که قنصلگری های این کشور در شهرهای جلال آباد، قندار، هرات و مزار شریف برای مراجعین باز خواهند بود و نشست وزرای دفاع عضو پیمان ناتو قرار است امروز در بروکسل برگزار شود. تفصیل خبرها: وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در ولسوالی موسیی کابل 12 جنگجوی گروه طالبان را کشتند. فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت، بر رادیو آزادی گفت این شورشیان در عملیات دیروز نیروها از پا در آمدند.
که این گروه از طالبا اونجا تجمع کرده بودند و پلان داشتن که حمله های توریستی را راه اندازی بکنند. در نتیجه حملات پیشگیرانه ای که نیروهای اردوی ملی راه اندازی کردند، 12 تن از طالبا کشته شدند و مقدار زیادی از سلاح و مهماتشان به دست نیروهای دفاعی و امنیتی افتاد.
گروه طالبان تا اکنون در این مورد به رسانه ها چیزی نگفته است. نشست وزرای دفاع عضو پیمان ناتو قرار است امروز در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شود. در این نشست دو روزه در کنار سایر مسائل حضور ناتو در افغانستان به بحث گرفته می شود. بیلی هاچسن، سفیر ایالات متحده آمریکا در ناتو، دیروز در آستانه برگزاری نشست گفت: او میگوید در مورد مسائل مربوط به افغانستان ما با متحدان خود مشوره کرده ایم. در این باره قماندان نیروهای ما در افغانستان با 30 تن سفیران سازمان ناتو در مورد گفتگوهای قبلی که کاهش نیروهان معلومات داد. در حال حاضر نزدیک به 12 هزار نیروی 38 کشور در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان فعالیت دارند. سفارت پاکستان در کابل میگوید سفارت و قنصلگری های پاکستان در شهرهای جلال آباد، قندار، هرات و مزار شریف برای مراجعین به خاطر اخذ ویزه این کشور باز خواهند بود. سفارت پاکستان پس از حادثه مرگبار دیروز در ورزشگاه شهر جلال آباد دست به این اقدام زد. سفارت پاکستان در اعلامیه با قربانیان حادثه جلال آباد هم ابراز همدردی کرده. دیروز هزاران نفر در تلاش برای اخذ ویزه پاکستان در ورزشگاه شهر جلال آباد جمع شده بودند که در نتیجه ازدحام 12 زن جان باختند. اکنون هم از منطقه و جهان: مقام‌های امنیت ملی ایالات متحده آمریکا می‌گویند ایران و روسیه به اطلاعات رای دهندگان آمریکایی دست یافتند و در تلاشند تا افکار عمومی را پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور تحت تاثیر قرار دهند. جان رادکلیف، رئیس استخبارات ملی آمریکا، دیروز در نشست خبری گفت روسیه و ایران گام‌های را جهت مداخله در انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا برداشتند. او ایران را بر سال ایمیل‌های تهدیدآمیز به رای دهندگان حزب دموکرات متهم کرد. رادکلیف افزود که تایید کردند که روسیه و ایران به طور جداگانه برخی اطلاعات رای دهندگان آمریکایی را به دست آوردند. به گفته او، هدف ارسال ایمیل های جعلی از سوی ایران به رای دهندگان آمریکایی ترساندن رای دهندگان، دامن زدن به نارامی های اجتماعی و صدمه رساندن به موقف رئیس جمهور دونالد ترامپ است. همچنان کریس روی، رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI که در این کنفرانس خبری حضور داشت، گفت آمریکا هر کشور را که در انتخابات 2020 میلادی مداخله کند مجازات خواهد کرد. این دو مقام امنیتی آمریکا هم نگفتند که ایران و روسیه چگونه به اطلاعات رای دهندگان آمریکایی دسترسی پیدا کردند. آمریکا در 3 نوامبر امسال شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. یک محکمه در روسیه قرار است امروز یان سیدروف را به طور مشروط از زندان رها کند. او در سال 2017 میلادی به اتهام تنظیم راهپیمایی سلامیز محکوم به زندان شد. سازمان عفو بین المللی پیش از جلسه محکمه منطقه مرکزی اولیانوفسک از مقامهای روسی خواسته بود که سیدروف را بدون قید و شرط رها کند. سیدروف و دوستش ولادی سلاو مرداسوف سال پیش به اتهام برپا کردن آشوب به 6 سال زندان محکوم شدند. و در بازی‌های لیگ برتر کرکت هند امروز تیم‌های کرکت راجستان رایل و سن رایزر ایدرآباد به مسافه هم می‌روند. تیم کرکت راجستان رایل در ردیف ششم جدول جا دارد و تیم کرکت سن رایزر ایدرآباد در ردیف هفتم. راشد خان و محمد نبی دو بازیکن تیم کرکت افغانستان در تیم سن رایزر ایدرآباد بازی می‌کنند. بازی‌های لیگ برتر کرکت هند به خاطر شیوع ویروس کرونا در 19 ماه سپتامبر در امارات متحده عربی آغاز و تا 10 نوامبر دوام می کند. پایان سرویس خبری.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 4. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 9. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 11. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 13.
پیش بینی وضعیت جوی را از همکارم فرشتن ندا شنیدید. تشکر از همراهیتان. 7:37 صبح و وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو با خروج زودنگام نیروهای این پیمان از افغانستان مخالفت کرده و گفته که
همه هم پیمان‌های ناتو تصمیم گرفتند و با تکرار تاکید کردند که حضور ما در افغانستان مشروط به اوضاع است.
جزئیات بیشتر در جریان این مجله خبری. سیگار یا اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید 19 میلیارد دلار از کمک‌های امریکا به این کشور حیف و مل شده. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم و در مسائل بین المللی از ادامه ناامنی ها در منطقه جنجالی ناگورنو قره‌باغ و اظهارات جدید رهبران آذربایجان و ارمنستان برایتان خواهیم گفت و در ادامه صحبت جالب در رنگ های زندگی.
من در زبان طالبا در انجینری را میخوندم. آمدیم اما تو طرف کاپیسا با زوجه بازم شروع کردیم در بیرونی و یک سال اوجه هم خوندیم بازم نمنی شد. از رفتیم ایران 4-5 سال اما تو از تحصیل دور موندیم بسار وقت.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و صبح روز پنجشنبه شمایی که صدای مراد رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 مشنوید. بخیر. امروز اول ماه عقرب 1399 خورشیدی است که برابر میشه با 22 ماه اکتبر 2020 میلادی. فرشته نگاه به همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک. در این مجله رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. پیمان ناتو به خروج فوری نیروهایش از افغانستان ابراز مخالفت کرده. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته شرایط بهتر شود، خشونت ها کاهش یابند، زمینه برای برقراری آتش بس فراهم شود و طالبان رابطشان را با القاعده قطع کنند. پس از آن ناتو قوای خود را از افغانستان بیرون خواهد کرد. سرمنشی ناتو همچنان گفته که این سازمان تا سال 2024 میلادی به حمایتش از نیروهای افغان متحد است. اما گروه طالبان میگویند امیدوار است که نیروهای ناتو با نظامیان آمریکایی یک جا افغانستان را ترک کنند. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو احتمال خروج فوری نیروهای این پیمان نظامی را از افغانستان در شرایط کنونی افزایش خشونت‌ها رد می‌کند. او این سخنان را در آستانه نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو دیروز چهارشنبه در بروکسل گفت. او افزود
همه هم پیمانهای ناتو تصمیم گرفتند و با تکرار تاکید کردند که حضور ما در افغانستان مشروط به اوضاع است. ما حضور خود را به حیث بخش از پروسه صلح کمتر ساختیم، اما کاهش بیشتر نیروها بر اساس بررسی اوضاع در افغانستان و اجرا گذاشته خواهد شد و مبنی بر این که آیا طالبان بر تعهد خود بر اساس توافق با ایالات متحده پابند هستند یا خیر.
And on whether Taliban meets their commitments under the US-Taliban agreement.
ناتو از سال 2003 میلادی به این سو ائتلاف ضد تروریسم را در افغانستان رهبری می کند. ناتو در حال حاضر در چوکات ماموریت حمایت قاطع در افغانستان حدود 12,000 نیرو دارد که قوای امنیتی افغان را مشوره، آموزش و حمایت می کند. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در ادامه سخنان خود گفت طالبان باید روابطش با شبکه القاعده را قطع کنند و مطابق توافقنامه با امریکا راه را برای خروج مشروط نیروهای خارجی از افغانستان فراهم نمایند. توافق میان امریکا و طالبان در 29 مایه فوریه امسال در دوحه قطر امضا شد. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر میگوید امیدوارند که قوای ناتو یک جا با نظامیان امریکایی افغانستان را ترک کنند.
امریکایی ها با نمایندگی از همه قوات های خارجی که در افغانستان است با نمایندگی همه با ما نشستند و ما تعهد کردن این توافقنامه به اساس امو نمایندگی ایالات متحده امریکا از جانب کشور خودش و از همه دیگه قوات‌های خارجی که در افغانستان وجود دارند به نمایندگی از آنها توافقنامه را امضا رسانده.
انتظار می‌رود که در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو امروز پنجشنبه و فردا جمعه در کنار سایر مسائل درباره ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان هم بحث شود. استولتنبرگ همچنان گفت که ناتو در افغانستان تعهد دراز مدت دارد و اعضا و شرکای ناتو در هفته گذشته این تعهدشان را تجدید کردند که آنها تا سال 2024 میلادی به حمایت از نیروهای امنیتی افغان دوام می‌دهند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. سیگار یا اداره بازرسی ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان از بررسی 63 میلیارد دلار کمک 134 میلیارد دلاری امریکا به افغانستان دریافته که 19 میلیارد دلار آن حیف و میل تقلب و ضایع شده. سیگاری بررسی را در پی خواست کنگرس ایالات متحده امریکا انجام داده، اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید خودش را مکلف به تاثیرگذاری کمک های جهان میداند و میکوشد برای جهان حسابده باشد. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که جهان ادامه کمک‌هایش را به افغانستان بسته به مبارزه با فساد و شفافیت در هزینه این کمک‌ها خوانده، اما در تازه‌ترین گزارش سیگر یا اداره بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان از فساد میلیارد دلاری کمک‌های آمریکا به افغانستان پرده برداشته شده است. سیگر از 134 میلیارد دلار کمک که آمریکا از سال 2002 تا دسامبر 2019 میلادی به افغانستان اختصاص داده است، چگونگی مصرف 63 میلیارد آن را بر بنیاد درخواست کنگرس امریکا بررسی کرده است. سیگر دریافته که از 63 میلیارد پول بررسی شده 19 میلیارد دلار آن ضایع، تقلب و یا هم استفاده سو شده است. در گزارش سیگر گفته شده که این بررسی ها از جنوری 2018 تا 31 دسامبر سال 2019 انجام شده است. اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان نیز این گزارش سیگر را در پیوند با فساد در کمک های جهان به افغانستان تایید می کند.
چیزی که گزارش سیگر نشان می‌دهد است که حکومت افغانستان و همچنان جامعه جهانی یک فرصت خوب را دست دادند که میتونستند زیربناهای افغانستان را به شکل اساسی بازسازی بکنند و وضعیت را برای ثبات دولت بهتر می‌ساختند که متاسفانه چنین نشد و امروز تاثیرات ناگوار تصامیم نادرست کشورهای خارجی و همچنان ضایع کردن فرصت‌ها از طرف افغانستان را می‌بینیم.
در گزارش سیگر هشدار داده شده که فساد بومی، گسترش ناامنی‌ها و نبود حسابدهی در کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان ادامه سرمایه‌گذاری ها را در افغانستان در آسیب پذیری زیاد تقلب و استفاده سو قرار می دهد. در گزارش گفته شده که فساد در این کمک ها روند صلح و مشروعیت و مؤثریت حکومت افغانستان را تهدید می کند. ریاست جمهوری در واکنش به این گزارش خودش را مسئول و حسابده در برابر کمک های جهانی می داند. دباخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور:
همین کمک ها بوده که افغانستان را تا اینجا رسانده و در هر بخش انکشاف کرده. حکومت افغانستان خود را مکلف و توجه بیشتر به تاثیرگذاری این کمک ها می داند و ما برای جامعه جهانی نقش حسابی را داشته باشیم. افغانستان به این باور است که به منابع خود توجه کند و خود را از احتیاجی به جهان رهایی بخشد.
بر بنیاد گزارش سیگر امریکا و کمک کننده های جهانی 75% مصارف عامه افغانستان را تامین می کنند. سیگر می نگارد که بر بنیاد پیش بینی بانک جهانی افغانستان کم از کم تا سال 2024 سالانه از 4.6 میلیارد دلار تا 8.2 میلیارد دلار کمک نیاز خواهد داشت، حتی اگر صلح هم تامین شود.
سیگار موارد هزینه پول در امور بازسازی افغانستان را از می 2009 یک سال بعد از ایجاد این اداره تا دسامبر 2019 بررسی کرده. سیگار فقط پول را مورد تفتیش قرار می دهد که کنگرس آمریکا به منظور بازسازی افغانستان اختصاص می دهد. به این ترتیب سیگار تنها بخشی از مصارف آمریکا در افغانستان را گزارش می دهد، نه میان را.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر صحبت جالب داریم در رنگ‌های زندگی، اما پیش از آن همکارم آرش هماین مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
شمار زیاد روزنامه‌های غربی مقالاتی را در مورد دو رویداد خونین اخیر در افغانستان منتشر کردند. روزنامه نیویورک تایمز همراه با عکس از آران افغان که پاسپورت هایشان را در دست دارند نوشته که آنها برای درخواست ویزای پاکستان در یک استادیوم در شهر جلال آباد جمع شدند. به نوشته روزنامه بیشتر افغانها برای تداوی تقاضای سفر به پاکستان و درخواست ویزه را کردند. اما ازدحام برای درخواست ویزه پاکستان در جلال آباد به کشته شدن حداقل 10 زن انجامید. واشنگتن پست، میل و چندین روزنامه دیگر نیز مقالاتی را در مورد حادثه جلال آباد نشر کرده و از قول برخی مقامات ننگرهار نوشتند که ممکن است حدود 50 تن در این رویداد کشته شده باشند. به اساس گزارش نیویورک تایمز، کنسولگری پاکستان در جلال آباد روزانه به 1000 تن ویزه می دهد، اما حدود 10000 تن در استادیوم جمع شده بودند. کنسولگری پاکستان در جلال آباد که برای باشندگان 4 ولایت شرقی افغانستان ویزه صادر می کند، پس از 8 ماه توقف صدور ویزه را از سر گرفته. اما نشریه دیفنس پست به رویداد خونین اخیر در ولایت تخار پرداخته است. این روزنامه به قبل از مقامات تخار می نویسد که نیروهای امنیتی افغان در حال گزمه در ولسوالی بهارک بودند که طالبان به طور غیر مترقبه از یک خانه بالای آنها حمله کرده بیش از 30 تن از نیروهای امنیتی افغان را کشتند. این حمله و حملات اخیر طالبان به شهر لشکرگاه مرکز هلمند نشان می‌دهد که از آغاز مذاکرات صلح بین افغان‌ها خشونت‌ها در افغانستان کاهش نیافته. بسیاری افغان‌ها امیدوار بودند که طالبان بعد از توافق 29 فوریه با ایالات متحده آمریکا خشونت‌ها را کاهش دهند. این امید بعد از آغاز گفتگوها بین دولت افغانستان و طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر افزایش یافت، اما در عمل امیدهای مردم افغانستان برآورده نشد. نشریه اینترنتی دیجیتال جورنال مقاله ای را در مورد تشدید خشونت‌ها در افغانستان نشر کرده و به گفتگوهای مجدد بین آمریکا و طالبان در مورد پابندی و توافقنامه بین آنها اشاره کرده است. به نوشته نشریه مدت بعد از آغاز حملات بزرگ طالبان به مرکز و چندین ولسوالی هلمند، تیارات آمریکایی مواضع طالبان را بمباران کردند. طالبان اشتراک تیارات آمریکایی را در این جنگ نقض توافقنامه 29 فوریه خواندند و ایالات متحده آمریکا نیز حملات طالبان را در تخطی از این توافقنامه خواند. نشریه اینترنتی دیجیتال جورنال می نویسد: زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان و جنرال سکات میلر قمندان نیروهای آمریکایی در این کشور در گفتگو با طالبان توافق کردند که طالبان حملاتشان را متوقف کرده و اردوی آمریکا نیز آنها را بمباردمان نمی کند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که با پاکسازی سه ولسوالی فاریاب از وجود شورشیان مسلح، اخیراً صدها دختر توانستند به صنفهای درسیشان حاضر شوند. بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی اکرام کرم میشنویم که گزارش از فاریاب فرستاده.
شکریه. دختر جوانی در ولسوالی قرغان ولایت فاریاب است که میگوید تا صنف نهم درس خوانده است، اما دو سال قبل بعد از ورود گروه طالبان بر قریه‌اش شرایط تغییر کرده است. با گفته خودش دیگر از درس خواندن تا دوره لیسه محروم شد. اما حالا این ولسوالی که بیشتر از یک ماه میشود به دست نیروهای امنیتی افتاده، شکریه نیز به دنبال رویاهای نیمه تمامش رفته، دوباره راهی مکتب شده.
آینده ما هم تاریکتر معلوم می شد و هدف ما هم بیخی. بعدن که طالبان رفت ما خوش شدیم، مکتب رفتیم، کورس رفتیم و استادان ما پس آمدن.
دوری از درس و تعلیم در طی دو سال شکریه را برای آیندهش نگران کرده بود، اما حالا بیش از پیش به آینده امیدوار است.
ما نمی تانستیم که مکتب بریم یا کورس بریم، یا به خاطر علم خانه از خانه که رفته نمیتونستیم یک جایی. بیخی دلتنگ بودیم، یعنی از لحاظ امنیت بیخی وضع ولایت ما بیخی خراب بود.
این تنها شکریه نیست که فرصتهای آموزش را دوباره پیدا کرده باشد، بلکه صدها دختر نیز در سی ولسوالی فاریاب مانند او در مسیر تحقق آرزوهای خود قرار گرفتند. گشایش دوباره دوره لیسه برای دختران با استقبال مردم مواجه شده است. نورالدین یکی از ساکنان ولسوالی اندخوی در این مورد چنین گفت:
مخالفین دولت در منطقه ما حضور داشتن، اینا دادن، یعنی اونا اجازه ندادن که تا دخترای ما به مکتب بروند. از صنف شش به بالا به هیچ دختر اجازه ندادن، اما از بین رفتن شورشیان در منطقه اینا دوباره به مکتب مراجعه کردن، مکتبای ما باز شدن. من حیث یک شهروند و اولیای طلاب از این اقدام دولت خیلی سپاسگزاری میکنیم. امیدوار هستم که این تأمین امنیت تداوم پیدا کنه یابد، چرا که نشه که امروز امنیت تأمین، سبا ای امنیت از بین بوده.
و همچنان می افزاید اگرچه گروه طالبان برای تعلیم و تربیه پسران کاری ندارند، اما با آموزش دختران جوان خصوصا بعد از دوره لیسه مخالفند. ولسوالی های اندخوی، قرغان و قرمقل ولایت فاریاب که بیشتر از یک ماه می شود از کنترل گروه طالبان بیرون شده و دختران توانستند با آموزش خود ادامه دهند. این در حال است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش تازه‌اش گفته است که حدود 45% از دختران در ولایت فاریاب از تعلیم و تربیه باز ماندند، اما حالا با آزاد شدن دختران به تعلیم و تربیه در ولسوالی های چهارگانه اندخوی، امیدواری هایی از کاهش آمار عدم دسترسی دختران به آموزش در بین مردم ایجاد کرده است. در همین حال مسئولین معارف این ولسوالی ها تایید می کنند که حالا دیگر دختران که از درس و تعلیم باز مانده بودند دوباره به درسشان حاضر شدند، اما آمار مشخصی در این رابطه ارائه نکردند. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در حالی که قدرت های جهان در رابطه به درگیری ها در منطقه ناگورنو قره‌باغ به برقراری آتش بس تاکید می کنند، رهبران آذربایجان و ارمنستان از دوام جنگ حرف زدند. صدر اعظم ارمنستان گفته که در آینده نزدیک کدام راه حل دیپلماتیک را برای مسئله ناگورنو قره‌باغ نمی بیند. در این حال رئیس جمهور آذربایجان گفته که این مسئله تنها از راه نظامی حل خواهد شد. مقیم نایب جزئیات می دهد.
نیکول پاشنیان صدر اعظم ارمنستان به مردم کشورش میگوید او در مرحله کنونی از جنگ با آذربایجان بر سر مسئله ناگورنو قره‌باغ هیچ راه حل دیپلماتیک فوری نمیبیند. آقای پاشنیان گفت: ما باید بفهمیم که مسئله قره‌باغ دست کم در این مقطع و برای مدت زمان طولانی راه حل دیپلماتیک نمیتواند داشته باشد. نیکول پاشنیان این سخنان را در بیانیه‌اش که از طریق فیسبوک نشر می‌شد دیروز چهارشنبه بیان کرد. او افزود:
ما باید تا زمان بجنگیم که امکان یک رای حل قابل قبول دیپلماتیک یافت شود.
اظهارات وی به دنبال سخنان الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان بیان شد که گفته اعتقاد دارد این منازعه تنها از طریق نظامی میتواند حل شود. آخرین دور درگیری های نظامی میان آذربایجان و ارمنستان به مرگ صدها نفر در ناگورنو و قره‌باغ طی کمتر از یک ماه انجامید. منطقه ناگورنو و قره‌باغ بخشی از خاک آذربایجان است، اما ارمنی تبارهای برخوردار از حمایت ایروان از سال 1994 میلادی آنجا را تحت کنترل دارند. این وضعیت فشارهای بیشتر دیپلماتیک را برای حل این مسئله افزایش داده است. ارمین سرکیزیان رئیس جمهور ارمنستان روانه بروکسل شده تا با مقامهای اتحادیه اروپا و ناتو در مورد تحولات اخیر در منطقه ناگورنو و قره‌باغ گفتگو کند. در عین حال وزیران خارجه ارمنستان و آذربایجان در روسیه اند تا دور تازه مذاکرات را با میانجیگری مسکو آغاز کنند. گزارش ها می گویند که آنها با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو ملاقات کردند. وزیران خارجه این دو کشور همچنان قرار است روز جمعه با امتای آمریکایی خود در واشنگتن دیدار کنند. درگیری های کنونی پس از جدایی ناگورنو و قره‌باغ از آذربایجان که حدود 30,000 کشته بر جا گذاشت، شدیدترین جنگ در آن منطقه محسوب می شود.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نشست وزرای دفاع پیمان ناتو قرار است امروز در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شود. در این نشست دو روزه در کنار سایر مسائل حضور نظامی ناتو در افغانستان هم به بحث گرفته خواهد شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در ولسوالی موسوی کابل 12 جنگجوی طالبان را از پا درآوردند. به گفته این وزارت جنگجویان این گروه در آنجا تجمع کرده بودند و پلان داشتند عملات تروریستی را راه اندازی کنند. سفارت پاکستان در کابل گفته سفارت و قنسولگری های پاکستان در شهرهای جلال آباد، قندار، هرات و مزار شریف برای مراجعین باز خواهند بود تا بتوانند ویزه این کشور را اخذ کنند. پس از این سفارت پس از حادثه مرگبار